بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد با سه مقدمه ما برای فقیه مقام ولایت در دوران غیبت ثابت می کنیم. مقدمه اول این بود که اسلام شریعتی است فراگیر. آیات و روایاتی در این زمینه ارائه شد. مقدمه دوم، اسلام شریعتی است جاوید. روایاتی در این زمینه ارائه شد. مقدمه سوم، اسلام دارای نظامی است همراه با مسئولیت. یعنی اسلام صرفاً شریعت برای مردم نیاورده است، بلکه مبین و حافظ و ضامن اجرا براش مشخص کرده. زیرا عرضه کردن نظام بدون ارائه ضمانت اجرایی لازمش هرج و مرج است، چون اساساً شریعت برای ایجاد نظم، و خود قانون یعنی ایجاد نظم، و اگر قانون ضامن اجرایی نداشته باشه، خود به خود خود قانون نمیتونه ضمانت کنه برقراری نظم را در جامعه. لذا در قرآن ما میخوانیم فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. سوره بقره آیه 213. ببینید در این آیه میگوید غرض از فرستادن انبیا و انزال کتب این است که عدل حاکم شود بر جامعه، خدا حاکم شود بر جامعه. خب چرا فرستادیم که این میگه؟ به جهت این که مردم خود به خود به نزاع رو می آورند. یعنی انسان اگر خود به خود واگذار شود، به تشاجر و تنازع منتهی میشه، چون انسان ذاتاً فطرتاً خود را دوست دارد و همه چیز را برای خودش میخواهد. انسان خود بین است، انسان خود پسند است، همه چیز را برای خود می خواهد، ولذا انسان به حکم فطرت اون چرا که خیر و خوبی تشخیص می دهد در صدد جلب آنه و در صدد جذب آن است، و اون چرا که تشخیص می دهد شر و بدیست در صدد دفع از خودش. حالا دیگه کاری به این ندارد که در این جلب منفعت و دفع مضرت آیا به دیگری صدمه‌ای وارد می آید یا نه. انسان اگر به خودش واگذار کنی این گونه زندگی می کند، طبعا دیگری هم همین فکر را می کند، سومی هم همین فکر را می کند، ولذا این جامعه انسانی خود به خود تشاجر و تنازع درش واقع میشه. خب چه چیز باید در جامعه حاکم باشد تا مردم به منافع خودشون برسن و مزار را از خود دفع کنن و در عین حال تشاجر و تنازعی هم رخ ندهد؟ اونی که ضمانت می کند این کار را قانونه، چون قانون مرزبندی می کنه، می گوید مصالح تو این است، مرزشم این است، تو تا این مرز حق اقدام داری، بیشتر نه. به او هم میگد مرز حقوق تو این است. قانون یعنی مرزبندی برای حقوق تک تک افراد. وقتی که مرزبندی شد تنازع و برخورد نمیشه. اما صرف عرضه قانون یعنی به یک انسان بگوین مرز حقوق شخصی تو این است، تجاوز نکن، کافیه؟ یا بایستی یک قوه قهریه حاکم باشد بر جامعه که نظارت کند بر تصرفات انسان که از مرزهایی که برای اونها مرزبندی شده تجاوز نکنند؟ یعنی عدالت، معنای عدالت اینه که هر کس در مرز حقوق خودش اقدام کند، از مرز خود تجاوز نکند، زیرا برخورد می کند با حقوق دیگران. لذا اساساً در هیچ یک از جوامع بشری که انسان بالفطره می خواد دور هم زندگی کند، بی قانون نمی تونن زندگی کنن، و قانون هم بدون ضمانت اجرایی قابل اجرا نیست. پس ببینید آیه می فرماید بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی بشارت میدن، میگن اگر چنون که شما در همین مرزهای مشخص شده اقدامات بکنید سعادتمند می شوید. و منذرین، یعنی اگر بخواهید از این مرزها تجاوز بکنید، زندگی شما یک زندگی هرج و مرج و بی نظم و نتیجتاً هیچ کس به حقوق خودش نمیرسه. پس گوش زد میکنن این انبیا که مبشرند و منذر و انزل معهم الکتاب. این نکته را من به شما بگویم که کلمه کتاب در قرآن شریف یعنی شریعت. کتاب نه به این معنای کتاب معمولی امروز است. ببینید، و انزل معهم، همه انبیا دارای شرایعن، همه انبیا دارای کتابن. مثلا اون جایی که راجع به پیغمبر اسلام میفرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی قرآن بونه درس میده. البته پیغمبر قرآن هم درس میگفت، اما این آیه نمیخواد بگه قرآن را درس میگوید، یعنی یعلمهم الشریعه. اساسا کتاب یعنی نوشته شده. نوشته شده یعنی چه؟ یعنی فرض شده، واجب شده، مثل کتب علیکم الصیام. ببینید، کتب علیهم القتال، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. یعنی چه؟ یعنی فرض شده، نوشته شده که شما نماز باید بخوانی. نوشته شده یعنی برای شما فرض شده، این معنیشه. اساساً کتاب، نمیخوام بگم هر چی در قرآن کلمه کتاب هست یعنی شریعت، نه، بیشترین استعمالات لفظ کتاب در قرآن کریم یعنی شریعت. و انزل معهم الکتاب بالحق، یعنی این شریعتی را که ما فرستادیم، یعنی عدل اجتماعی. عدل اجتماعی یعنی چه؟ یعنی هر کس در مرز خودش تصرفاتش باشد، از اون مرز تجاوز نکند. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، که این شرع ضامن میشه برای این که بگوید تو این حد توست، این حد توست، این حد توست، اختلاف برطرف میشه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. يعني پیغمبر وظیفه او، وظیفه یک معلم، یک مربی، یک مبین احکام، یزکیهم، یعنی اونها را به گونه ای تربیت می کنن که پاک زندگی کنن. انسان اگر در محدوده خودش زندگی کند و از محدوده خودش تجاوز نکند، زندگی او زندگی پاک است. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، یعنی تمام ابعاد شریعت را به اونها یاد میدهد. و الحکمه، حکمت یک نوع در مقابل جهالت است. یعنی انسان‌ها را از حالت سفاهت و جهالت و اینکه در زندگی جهالت گونه زندگی کنن، نه، اونها را حکیم. یعنی چه؟ یعنی به انسان‌ها یاد می‌دهد که هر چه را در چه موردی، وضع کل شیء موضعه، این معنای حکمت است. یعنی انسان تمام کارهاش حساب شده باشد، این معنای حکمت است. حکیم آن است گفتار او، رفتار او، پندار او همش حساب شده است. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، آل عمران 164. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. سوره نحل آیه 44. این آیه را بنده مکرر در جلسات متعدد مطرح کردم. این آیه دارای سه مقطع، یکی وظیفه الهی، و انزلنا الیک الذکر، خداوند وظیفش طبق قاعده لطف، منشأ قاعده لطف چیست؟ حکمت. خداوند طبق حکمت اقتضا می کند که به بنده هایش لطف داشته باشه، عنایت داشته باشه. قاعده لطف یعنی اونچه که مایه تقرب عباد به طاعت و بعد اونها از معصیت می شود ارائه بده به اونها، این معنی قاعده لطفه. این قاعده لطف از کجا نشأت گرفته؟ از مقام حکمت حق تعالی نشأت گرفته. پس طبق حکمت و قاعده لطف خداوند بر پیغمبرش می‌فرماید وظیفه ما و انزلنا الیک الذکر. این وظیفه خدا به درستی کاملا انجام داده. مقطع دوم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا اینکه وظیفه تو این است که برای مردم اون چرا که ما فرو فرستاده ایم تبیین کنی. پیغمبر دو وظیفه دارد، یکی بلاغ، یکی بیان. یعنی پیغمبر اکرم صرفاً وظیفش این نیست که دستور را از خدا بگیرد و به تحویل مردم بدهد، این بلاغ است. اما پیغمبر وراء این وظیفه، وظیفه دیگری که بسیار سنگین است و اساسی تر است، اون وظیفه را نیز دارد. کدام است اون وظیفه؟ تبیین. یعنی پیغمبر اکرم باید به مسلمانان آگاهی بده، روشنشون کنه. تقلید کورکورانه خیلی مطلوب نیست. یعنی خداوند از توی مسلمان میخواهد حرف پیغمبر را بفهمی و بپذیری. پذیرفتن مطلبی است، فهمیدن مطلبی دیگر. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا،
فالدین نمیگه لیتعلمو، تفقه دقیق تر از تفهمه، فقه ظریف تر از فهم است. انسان ممکن است چیزی را بفهمد اما تفقه نکرده باشد. تفقه یعنی درک حقیقت، کنه مطلب. یعنی شما پیغمبر اکرم وقتی داره بیانات شافیه کافیه خود را بر منبر بر مردم عرض می دارد، همین گونه چون پیغمبر گفته است پذیرفتی، بسیار کار خوبی است. اما این مطلوب اسلام نیست. مطلوب اسلام آن است که شما آگاهانه از پیغمبر، یعنی اگر پیغمبر یک حقی را میگوید تو لمس کن حق است و بپذیری، نه صرفا چون پیغمبر گفته است. ولذا وظیفه پیغمبر اکرم این است که به مردم آگاهی بده ورای ابلاغ. اینم مقطع دوم در این آیه. مقطع سوم ولعلهم یتفکرون، همین است که عرض کردم، یعنی مردم در این باره، یعنی در باره بیانات تو اندیشه کنند، نه صرفا و تعبدا بپذیرند. یک نفر می رود مراسم حج را انجام می دهد، صرفا از مراسم حج این را می داند که بایستی بچرخد دور کعبه، بین صفا و مروه بدود، به جمرات چند تا سنگ بزند، گوسفندی را در بنا ذبح کند. از حج همین فهمیده، چیزی دیگه غیر از این نمیفهمه. حج این کجا و حج اون کسی که میداند چرا میچرخد، چرا میدود، چرا هروله میکند، چرا رمی جمرات میکند. اسلام میخواهد آگاهانه دستوراتش انجام شود، نه صرفا تعبدانه. نمیخوام بگم اگر تعبدانه من انجام دادم کافی نیست، کافی است، اما در سطح قشر قرار گرفتی، در لب واقع نشدی. قرآن میگوید، ببینید، میگه بعد از بیان پیغمبر مردم بیندیشن در حرفای خود پیغمبر، آگاهانه بپذیرن. پس شاهد ما از بیان این آیه این است که صرفاً خداوند شریعت نفرستاده، بلکه کسانی را که ضامن اجرا، مبین، مفسر، حافظ، حارس، اینها را همراهش فرستاده. پیامبر اسلام این مسئولیت را که خود داشت، چه مسئولیتی بود؟ تبیین و ضمانت اجرایی بر عهده پیغمبر بود. این مسئولیت را پس از خود به عترت
واگذار کرده است. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی و انهما لن یفترقوا،
کفانا کتاب الله. حرفی است کاملا از روی سفاهت گفته شده. چرا؟ چون در زمان خود پیغمبر کفانا کتاب الله، خود خدا میگه نه. در زمان خود پیغمبر خدا چه میگفت؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین انت پیغمبر، یعنی کتاب با پیغمبر. یعنی چه کفانا کتاب الله؟ کسی این حرفا میزند که کتاب خدا را نمیدونه یعنی چه.
یه آدمی است بی سواد محض، نمیفهمه یعنی چی. مثل اونایی که میگوتن لا حکم الا لله، یعنی چی لا حکم الا لله؟ یعنی چی؟ حرف باید معنا داشته باشه، قابل پیاده کردن باشه. قرآن خودش میتونه تنظیم بده جامعه را، یا باید یک کسی این قرآن را برای مردم بیان کنه، بعدم نظارت کنه که درست اجرا میشه یا نه. ولذا میفرماید و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. مولا امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید فرض الله الامامت نظاما للامه، اصلا امامت یعنی برای ایجاد نظم در امت. همین که عرض کردم، مقام امامت یعنی کسی که مبین شریعت است و ضامن اجرای شریعت است و نظارت دارد بر صحیح اجرا شدن شرع. اگر این قوه قهریه بر مردم مسلط نباشد، مردم خود به خود حاضر نیستن در مرزهای مشخص شده فقط حرکت کنند. ابن ابی الحدید در شرح فرمایش مولا امیر المؤمنین میگوید زیرا هر گونه کجی و ناهنجاری و ستم و تعدی از میان نمی رود مگر با وجود بازدارنده ای نیرومند، و صرفا نکوهش از زشتی ها و تهدید عذاب آخرت کفایت نمی کند، بلکه باید سلطان قاهری در میان باشد که تنظیم دهنده مصالح همگانی باشد و دست ستمکار را کوتاه کند و جلوی تبهکاران و بیخردان را بگیرد. شرح نهج البلاغه جلد 19 صفحه 90. اینک آیا این مسئولیت حفظ نظام، یعنی اسلام دو تا چیز داره، یکی نظام، یکی هم مسئولیت برای اجرا، ضامن اجرا، دو تا چیز. حالا این مسئولیت حفظ نظام که به وسیله امامت
انجام می گرفت مخصوص دوران حضور بوده یا برای همیشه است؟ یعنی می توانیم بگوییم که شریعت ضامن اجرا و ضمانت اجرایی و مسئول تبیین و بیان و حفظ و حراست و اینها تا 250 سال نیاز داشتن مردم، ولی بعد از 250 سال دیگه مردم نیاز به ضمانت اجرایی ندارن. میشه گفت رو؟ آیا دلیل بر این که نظام ضامن اجرا میخواد دلیلش عقلیه یا تعبدیه؟ دلیلش عقلیه. و مسائلی که رو پایه عقل نهاده شده تخصیص بردار نیست. احکام تعبدی است که قابل تخصیص است، ولی احکام عقلیه قابل تخصیص نیست. همون عقلی که میگوید در صدر اسلام نظام ضامن اجرا میخواست، میگوید در قرن دومم ضامن اجرا میخواد، در قرن سومم ضامن اجرا میخواد، در قرن سوم و چهارم و تا آخر ضامن اجرا میخواد. معنا ندارد بگوییم که مردم پس از دوران عصر حضور یله و رها شدن. خداوند مسئولی برای ضمانت اجرایی در این عصر مشخص نکرده. معقول نیست. مگر خدا حکیم نیست؟ مگر از روی حکمتش ضامن اجرا را در عهد رسالت، در عهد امامت معرفی نکرد؟ پس بایستی در عهد غیبت هم ضامن اجرا را به ما معرفی کند. آیا این مسئولیت حفظ نظام مخصوص دوران عصر حضور بوده یا برای همیشه است؟ آیا ممکن است گفته شود که در دوران غیبت رها شده و به اهمال گذارده شده است؟ اگر تعیین مسئولیت و رهبری یک ضرورت است، یعنی یک ضرورت عقلی است، تفاوت نمی کند، همه زمانها را شامل می گردد. امام صادق صلوات الله علیه در این زمینه می فرماید ان الارض لا تخلو الا وفيها امام. پیوسته بایستی در روی زمین امامی وجود داشته باشد، امامی مباشر، امامی که بتواند تصرف کند در کارهای مردم، کجیها را به اونها بگوید، تعدیل کند حرکت اونها را. پس اگر امام غائب در پس پرده است، باید نمایندگانی را معرفی کرده باشد که این کار را از جانب او انجام دهد. ان الارض لا تخلو الا وفيها امام. چرا؟ کی ما ان زاد المؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم. یعنی اگه تون رفتن جلوشونه بگیره، اگر کون رفتن اینها رو حرکت بده. بایستی بین مردم چنین کسانی باشن. و قال امام صادق صلوات الله علیه، ما زالت الارض الا ولله فيها الحجه يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس الى سبيل الله. وقال روايه السفوم: ان الله لم يدع الارض بغير عالم، ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. روايه چهارم: وقال ان الله اجل واعظم من ان يترك الارض بغير امام عادل. روايه پنجم: وعن الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه: اللهم انك لا تخلي ارضك من حجه لك على خلقك. این احادیث با سندهای معتبر از کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 178 نقل شده است. روایت ششم: و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. پیوسته در میان امت کسانی هستند که بر دوش خود بار دین را حمل می کنند. یحمل هذا الدین فی کل قرن عدول، انسانهای شایسته و بایسته، ینفون عنه تأویل المبتلین، مثل یک سد منیع جلوه شبهات را میگیرن تا خلل به دین وارد نشود. و تحریف غالین یعنی اینهایی که تون میرن قیچی میکنن، این اضافات را میبرن تو دین اضافه نشه. و انتحال الجاهلین یعنی بدعتهایی را که جهال در میان دین بگذارن، اینها می زدایند دین را از این بدعتها. پس پیوسته در میان امت اسلام در هر قرنی افراد شایسته‌ای هستند که بار دین را به دوش می کشند. ثقة الاسلام کلینی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده فرمود: ان الله لم يدع الارض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. اون روایتی که از پیغمبر خوندم در این روایت را کشی در رجالش صفحه 10 از امام صادق با سند معتبر نقل کرده. پس از بیان این مقدمات روشن گردید پا بر جا بودن زعامت، یعنی زعامت امت اسلامیه که بر عهده علماء عدول است، در اسلام پیوسته یک ضرورت است. پس از دوران رسالت بر عهده امامان معصوم بوده و در دوران غیبت بر عهده فقهای جامع الشرائط که جانشین اینانن نهاده شده. در این زمینه، در این که در عهد غیبت، در دوران غیبت، غیبت کبرا، علما جانشینان ائمه هستن، روایات خاصی وارد شده است که انشاءالله فردا به عرض می رسانم. و السلام علیکم و رحمت الله.